أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خامس برای سرقفلی این بود که بگوییم در ضمن عقد اجاره مستأجر شرط می کند که مأذون باشد در انتفاع از این دکان ولو مدت اجاره تمام بشه، یا خودش انتفاع ببرد یا هر کسی که او راضی بود به عوض معین. و این شرط ضمن العقد نافذ هست. به نظر ما این وجه نیاز به تعبد خاص ندارد. عموم المؤمنون عند شروطهم کافی برای امضاء آن. به عنوان مثال اگر کسی مثلا خانمی در ضمن عقد ازدواج شرط کنه که از جانب شوهر مأذون باشد در انتفاع از این خانه، و یا حتی شرط کنه مادر من هم در این خانه بماند تا زنده هستیم، این نافذ هست. اگر شوهر بعدن پشیمان شد نمی شود بگوییم که تصرف این زن و یا مادر او در این خانه حرام است، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و این شوهر دیگر طیب نفس ندارد. چرا؟ برای اینکه اولا نکته عرفیه غصب و تحریم غصب ظلم و عدوان هست. وقتی که ما شرط کردیم بر مالک در ضمن عقد لازم که مأذون باشیم در انتفاع به نحو شرط و نتیجه، مأذون باشیم در انتفاع، دیگر حتی اگر پشیمان هم بشود مالک، تصرف ما در این محل در این ملک مالک ظلم و عدوان نیست. ونگهی موضوع حرمت تصرف در ملک غیر عدم طیب نفس اوست. در ارتکاز عرفی طیب نفس اهم است از طیب نفس فعلی یا طیب نفس به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد. یعنی چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تعبد محض نیست، موافق است با ارتکاز عقلا، و لذا موضوع حرمت غصب اهم است از جایی که طیب نفس یا فعلا نباشد و یا به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم نباشد. اگر هیچ کدام از این دو نبود، نه طیب نفس فعلی بود نه طیب نفس شرطی، به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم، اونجا قصد حرام است. پس تا مالک زنده است و این ملک در اختیار اوست که حق رجوع ندارد، حتی ما عرض می کنیم که بعد از موت مالک یا انتقال این بیت یا دکان به غیر، به هبت او بیئن، این ملک ینتقل الالغیر متعلقا لحق هادل مشترط. در همون مثال زوجه که گفت شرط می کنم در ضمن عقد نکاح که ما تا زنده ایم در این خانه بتوانیم سکونت کنیم، اگر مالک مرد، یعنی شوهر که مالک بود مرد، یا فروغ این خانه رو به دیگران، این خانه هنوز متعلق حق اون زوجه هست. منتقل می شود این خانه یا این دکان به ملک غیر متعلقا لحق هازل مشترط. وصیت که نیست، از الان چطور اجاره می توانست بدهد 50 سال این خانه را؟ نیست از تملیک منفعت بکند 50 ساله، در این اثنا هم خواهد مرد. همینطور میتونه اذن بده در ضمن عقد لازم در انتفاع تا 50 سال به نحو شرط و نتیجه. اونی که به عنوان راه سوم مطرح شد از کتاب فقه العقود، می گفتن حق اجاره دادن منتقل می شود به این مستأجر در بحث سرقفلی. ما گفتیم دلیل نداریم که نفوذ اجاره حق باشد که مالک بتواند به دیگران منتقل کند. شاید حکم شرعی مالک اجاره بدهد مالش را نافذ است، این حکم شرعی نه حق قابل نقل و انتقال. الان بحث اذن در یک تصرف تکوینی است، در بحث توکیل در اجاره یا تفویض حق الاجاره متعلق وکالت یا حق یک تصرف اعتباری بود. می گفتیم این تصرف اعتباری نیاز دارد به وکالت، با موت موکل وکالت از بین می رود. اما تفویض حق الاجاره هم مبتنی است بر این که اجاره حق باشد و نه نفوذ اجاره حق باشد و نه حکم شرعی، که ما می گفتیم اطلاق دلیل می گوید حکم شرعی است و نه حق قابل نقل و انتقال نیست. اما این راه پنجم، این وجه خامس، میگه اذن در تصرف تکوینی می دهد مالک، نه در تصرف اعتباری. جواز تکلیفی انتفاع، خب این مبتنی است بر اذن. مالک اذن می دهد در انتفاع از ملکش به شما در ضمن عقد لازم این می شود شرط نتیجه. خب این نافذ است. در منهاج صالحین جناب آقای سیستانی امروز نگاه می کردیم دیدیم ایشون هم این وجه رو ذکر کرده. ما از سابق این به نظر ما می آید که این وجه وجهیست علل قاعده، نیاز به دلیل خاص هم ندارد. البته تمام خواستهای مردم برآورده نمیشه که اگر کسی آمد این دکان را اتلاف کرد یا غصب کرد ضامن به این مستأجری باشد که حق سرقفلی را خریده است، چون ما طبق این باید میگیم اذن در انتفاع، این مالک چیزی دیگر نیست تا بخواهیم بگوییم غاصب یا متلف اتلاف کرد مال او را. ولیکن بسیاری از اهداف مردم تأمین میشه با این وجه خامس، شبیه وجه رابع هست منتها با این فرق که وجه رابع تمسک میکرد به دلیل حق و سکنا که دلیل خاص بود، ما تمسک میکنیم به قاعده، میگیم اذن در انتفاع تکمینی. زمان رو نمیتونیم ما فعلا ثابت کنیم، اجاره نمیتواند این آقا بدهد به دیگران مگر با توافق مالک، ولیکن نیاز به اجاره نیست. چرا دنبال درد سر اجاره میرید؟ اذن در انتفاع به عوضن هست. و این مستأجر اول که اذن در انتفاع دارد، اذن در انتفاع خودش و یا کسی که راضی بشود، شرط نتیجه ضمن عقد لازم مشمول اوفو بالعقود است. این مستأجر اول وقتی که پول گرفت از مستأجر دوم، 1,000,000 از او گرفت و اذن داد به او در انتفاع، شرط و نتیجه مصداقش میشه این مستأجر، این شخص جدید. یا از اول شرط و نتیجه برای اون شخص جدید هست. فوقش این 1,000,000 هم می شود هدیه مشروطه یا جعاله که این مستأجر اول می گیرد به ازای اذن در انتفاع. و طبعا دلیل لزوم وفاء به شرط شامل آن هم می شود. اونی که مالک ماهیانه میگیرد چون اذنش در انتفاع به عوضن هست، البته نه عوض زیاد، عوض متعارف در همین ترقفلی ها. میمونه این مطلب که یک روز مالک حوض کند این دکان را اجاره بدهد. خب اشکال کردیم دیگه، گفتیم وفا به این اجاره موجب تضییع حق این آقایی است که سرقفلی خریده. شارع به این آقایی که شارع به این مالک که این مغازه رو اجاره داده به شما، بگه وفا بکن به اجاره، یعنی تسلیم کن این دکان را به این شخص جدید. وفا به این اجاره تضییع حق اون کسی است که قبلا سرقفلی را خرید. شبیه این می شود که ما با مالک در ضمن عقد لازم شرط کردیم که تا یک سال معزون باشیم در خانه او سکونت کنیم. مالک اگر بخواهد برای این یک سال مستأجر پیدا کنه و این خانش رو به او اجاره بده، اجاره باطله. چرا؟ برای که وفا از اون اجاره تجزیه حق ماست که قبلا در ضمن عقد لازم شرط کردیم بر مالک که معزون در انتفاع باشیم. خب حالا پس اجاره بده مالک به دیگران، تجزیه این باطله، نافذ نیست. امر به وفا این اجاره نمیاد. چرا؟ برای که این وفا مستلزم حرامه. عرض کردم دیروز اگر کسی در ضمن عقد لازم ملتزم شد که از صبح تا ظهر قرآن بخواند برای پدر زید، در ضمن عقد لازم ملتزم شد، بعد میخواهد اجیر بشود که برای پدر عمر زیارت عاشورا با صد لعن و صد صلوات بخواند، خب این اجاره برای زیارت عاشورا وفاء بهش، یعنی مشغول خواندن زیارت عاشورا بشود امروز از صبح تا ظهر، مستلزم ترک واجب هست، یعنی ترک وفاء به اون شرط سابق. امر به وفاء اجاره نمیتونه اینجا رو شامل بشه، چون امر به وفاء به اجاره انصراف دارد از اون وفاء به اجاره، این که این وفاء مستلزم ترک واجب باشه. هیچ فرقی نمی کنه با این که شما اجیر بشید که از طلوع فجر تا طلوع آفتاب خیاطت صبح بکنید، این اجاره باطله. چرا؟ برای که امر به وفاء به این اجاره نداریم، چون وفاء به این اجاره مستلزم ترک نماز صبح. نه، گاهی شرط کردن که اجاره نده به دیگران، یا در مثال ازدواج شرط کردن ازدواج مجدد نکن، خود اجاره دادن، خود ازدواج مجدد دان تضییه هسته، نه وفاه دان. او دیگه اجاره داد، ازدواج مجدد کرد، تضییه حق کرد، حالا شاره بیاد دیگه، حالا که انشاء کردی اجاره را، انشاء کردی ازدواج را، صحیح هست، اید نداره، مشکل نداره. اما یه وقت نه، وفاه به یک عقد مستلزم ترک واجب هست. خب عموم الاوفو بالعقود نمیتونه ام کنه به وفای همچو عقدی که وفای به این عقد مستلزم ترک واجب هست و دلیل نداریم بر نفوذ این هست.
محنو حضا از ام الاوفو بالعقود در مورد اینجا که ام نه شده از اجاره، اما که حرام برای اینه که این اجاره دیگه ناسب هم نباشه.
ببینید این یک بحث دیگری است که آیا اگر شما فرض کنید که پدر نهی بکند فرزندش را از فروش خانه، فرض کنیم که امتثال امر پدر لازم، حالا اگر این پسر خانه را فروخت، نهی از معاملات تکلیفا هل یقتضی الفساد ام لا؟ اونجا گفتن لا یقتضی الفساد. چرا؟ برای که نهی از بی منافات ندارد که بگه شاره که لو تحقق البی یکون و نافذه. حالا این بحث باید در جای خودش در اقتضاء و نهی تکلیفی عن المعاملات للفساد بحث کنید. حالا کلام در اینه که اونو ما گفتیم نهی تکلیفی از معاملات اقتضاء فساد نمی کند، مثل نهی از بیع وقتا ندا. حالا سؤال ما اینه که اگر نهی از وفا شد، اینجا هم اقتضاء فساد نمی کنه. خود آقایون هم دارن در بحث اقتضاء نهی تکلیفی عن المعاملات الفساد گفتن گاهی نهی تکلیفی به ترتیب اثر می خوره، به وفا می خوره، اینجا نهی تکلیفی از ترتیب اثر و از وفاء به عقد یستر فساد المعامله و درست هم همین است. از کلمات مرحوم آلخویی هم در کتاب الاجاره این استفاده میشه. در بحث اصول هم مطرح است این بحث، مراجعه بفرمایید. وقتی که وفا مستلزم ترک واجب شد، دلیل اوفو بالعقود شامل نمیشه، چون انصراف داره اوفو بالعقود از وفایی که مستلزم ترک واجب است. ان شرط الله قبل شرطكم، وقتی دلیل وفا این عقد رو نگرفت، از کجا میخواییم این عقد رو تصدیق بکنیم؟ ولذا اگر مالک اجاره بده مغازه رو به دیگران، تضییع حق وفا به این اجاره، تضییع حق این آقای صاحب سرخفلیست و نافذ نیست. این راه بهتر از اون راه اول هست که میگفت شرط میکند بر مالک که تو به من تو اجاره را تجدید کن، به دیگران اجاره نده بدون اذن من. خب اونجا میگفتیم حالا آمد و این مالک تخلف کرد، مگر شما شرط نکردید بر مالک که تو بعد از نهایت مدت اجاره تجدید اجاره کن؟ حالا تجدید اجاره نکرد، تصرف در این مغازه بدون تجدید اجاره حرام است. میتونی بری شکایت کنی دادگاه، دادگاهی که حاکم شرع حکم میکند، حاکم شرع الزام بکند این مالک را جدد الاجاره. ولی تا حاکم شرع حکم نکرده است، شما حق ماندن در این دکان را ندارید. اگر بگیم شرط تجدید الاجاره، شرط فعل تجدید الاجاره، اما طبق این وجه خامس نه، تجدید اجاره نکند. من شرط کردم اذن در انتفاع را، معذور باشم در انتفاع، و من اذن به نحو شرط ندیده رو که شرط کردم، دیگر او حق پشیمانی ندارد. به نظر ما این وجه خامس وجه خوبی هست. میمونه وجه سادس. این که شرط فعل است،
راضی باش
ازدواج کنی، یعنی وکالت بدهی به من که من تو را به عقد خودم در بیاورم. این چه رضایی؟ این شرط اذن است که من عقد ازدواج ببندم، یعنی شرط وکالت در ازدواج. اگر شرط فعل اگر عقد میکنه، من اگر عقد ازدواج بستم، تو اگر تو بگویی، او هم میگوید نمیگویم، شرط فعل دیگه. شرط کردن اگر تو بگو، میگه اگر تو نمیگویم. فر اضافه نکنید، یا شرط فعل است یا شرط نتیجه. شرط نتیجه اینه که در ضمن یک عقد لازم میگه من معزوم باشم در انشاء عقد مثلا ازدواج یا عقد بیع. خب این شرط معزومیت و شرط وکالت است در یک عقد نافذ است. اما اگر شرط فعل میگه به شرط این که تو بعدن عقد ازدواج رو انشاء کنی، یا لااقل اگر فضولی خوانده شد تو اجازه بدهی، میشه شرط الفعل. حالا آمد وفا نکرد فعل، برو به حاکم شرط شکایت کن، اما تا دادگاه حکم نکرده و الزام نکرده اون مشروط علی را به ایجاد اون عقد یا ایقاع، که نمیتونی کاری بکنی. شرط و نتیجه در عقد و ایقاع مستقبل، یعنی شرط و وکاله و معزونیه. بله قبول میکنیم، منتها طبق همونی که بیان کردیم که مادامی که موکل زنده است و عند المشهور دچار اغما و جنون نشده است قبول میکنیم. اما در شرط الفعل، خب اون آقا آمد فعل رو انجام نداد، ما حالا این وجه خامس رو برای میگیم که شرط و نتیجه ایست که با موت مالک هم از بین نمیره و اون شرط معزون بودن در یک تصرف تکوینی به نام الانتفاع فی حاضر دکان، من معزون باشم خودم یا هر کسی که به او اذن میدهم و تنازل میکنم برای اون. وجه ساده این است که آقا سرقفلی الان یک ماهیت عرفیه ای پیدا کرده است. و این ماهیت عرفیه سرقفلی الان شده موضوع برای اوفو بالعقود. امروز سرقفلی واگذار کردن مالک به مستأجر یک عقدی مستقل اوفو بالعقود، شامل عقود جدید و مستحدثه هم می شود، مثل عقد بیمه، مثل این که برخی می گویند بیع زمانی، این واحد آپارتمان را برای 10 روز در سال به شما می فروشم، شما 10 روز در سال طبق توافق با مدیر مدیر هتل مالک این واحد هستید تا آخر عمر. این میگه بیع زمانی، حالا تعبیر بیع زمانی میکنن، تعبیر اینجور میکنن، بیع زمانی میگه نیسته که 10 روز در سال این هتل این آپارتمان را به تو میفروش. خب گفته میشه که حالا البته اینا محل بحثه، آی سیستانی میگن که ما بیع زمانی رو قبول داریم، برمیگردانن به اجاره، ولی ممکنه کسی بگه نه اینا مشمول احل الله البیع و اوفو بالعقود از فرض جدیدی هست. و سرقفلی این ماهیت عرفیه مراحلی داشته، در کتب اینو ذکر کردن. مرحله اولش از مستأجر شروع شده، مستأجر حق عدم تخلیه داشته، بعد این حق عدم تخلیه رو که داشته باعث می شد افراد دیگر بیان به او پول بدن، بگن سرقفلی بهت میدیم تخلیه کن. یعنی سرقفلی یعنی حق عدم تخلیه، یک نوع سرقفلی بود. ابتدا میگن از اینجا شروع شد حق عدم تخلیه. وقت مستأجر جدید میومد میگم آی مستأجر اول، نمیشه این مغازه رو تخلیه کنی، این پاساژ همه طلافروش هم، تو اینجا فقط موبایل فروشی داری، تخلیه کن اینجا رو ما بیاییم طلا فروشی بزنیم. و هم میگفت که من حق عدم تخلیه دارم، حالا طبق قانون یا شرط ضمن العقد با ماله. و از این مستأجر سرقفلی میگره بابت تنازل از حق عدم تخلیه. این یکی نوع دوم سرقفلی که پیشرفته تر بود و الان هم باب شده، مالک ابتدا سرقفلی میگرفت از مستأجر اول بابت این که حق تصرف در این دکان مال تو، که انه دیگه این مالک نسبت به این دکان مالک ناقصه، فقط عین این دکان رو مالک است و نتیجهش این میشه که مثلا سالی 50,000 تومان بهش میدن، یعنی هیچ ارتباط دیگری با این دکان ندارد. فقط اگر این صاحب سرقفلی خواست واگذار کند سرقفلی را به شخص دیگر، باید بیان پیش مالک، مالک هم امضا کند و یک سهمی هم به مالک بدهد. گفته میشه که این حق سرقفلی حق جدید عرفی، یعنی ماهیت جدید عرفیه، عرفا خرید و فروش میشه. اهل الله البیع اوفو بالعقود. من فکر میکنم اینهایی که اهل الله البیع رو در ما شخصیت های حقوقی قبول میکردن در که امور مستحدثه هستن، اوفو بالعقود رو قبول میکنن تو عقود مستحدثه مثل عقد بیمه، خب اینجا هم باید قبول کنن. حالا ما قبلا اشکال کردیم، اشکالهایی داشتیم به توسک به اهل الله البیع و اوفو بالعقود در این گونه موارد در بحث شخصیت های حقوقی گذشت. کسی که در اونجا اصرار داشت که عقد عرفی مشمول امر به وفا است، چه بدانیم محتوایش مشروع است که ندانیم، فقط دلیل خاص بر نامشروع بودن آن نباشد، کافی است. کسی که می گفت اهل الله البیع موضوع بیع عرفی است، فقط دلیل خاص بر نامشروع بودن آن نباید داشته باشیم، خب باید اینجا هم اینو بگه و ملتزم بشه. منتها ما این بحث رو مبنایی میدونیم. یه نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم و اون نکته اینه، یک حقی الان مطرحه. بله بله، اصلا ماهیت جدیدی سرقفلی، اصلا این ماهیت قوامش به اینه که شبیه اینهایی که خانه وقفی دارن، اینا هم خودشون مالک میدونن، نمیخوام اینو بگم شبیه تا وقف احکام تعبدی خاص خود بده، ولی ارتکاز بعدم چیه؟ میگه خانه ملکی داری یا استیجاری؟ میزنه خانه ملکی، نمیگه این که چرا ناقصه خانه ملکی یا استیجاری باید نیست یا وقفی. اصلا این معتقده که خانه مستجر نیست، الحمدلله ما خونه داریم، حالا سالی هم 50,000 تومان به آستانه مقدسه میدیم یا به یک جای دیگر، اما بالاخره فکر میکنه که این خانه مالو. اینایی هم که سرقفلی مغازه رو میخرن اصلا با اونایی که کل مغازه رو مالکن برای خودشون فرقی قائل نیستن، فقط میگه یه مقدار ما دردسر داریم که باید ماهی 50,000 تومان بدیم به این مالک، اگرم خواستیم بفروشیم ارزونتر میخرن چون باید یک درصدی به مالک پرداخت بشه. ولی اکثر این مغازه های پاساژ ها، این پاساژ هایی که هست اکثرا سرقفلیش واگذار شده، اونی که مال خریداری کرده میگه مغازه مال خودمه، اما سرقفلیش مال بود. هر وقت سالیانه 10 برابر اون پول آب و برق میده، حالا یه پولی هم میده به مالک، فقط وقتی که منتقل کرد به دیگران درصدی اونم اون نفر جدید به مالک میده. یه بزار ارزونتر است از مغازه های ملکی 100%، اما اینم 90% شبیه همون مغازه ملکیه، فقط از سرم این نقص ها رو داره، مثل مغازه وقتی، مثل این پاساج، همین پاساج طلا، این پاساج هله که میگن موقوف است، خب ولی افراد خودشون صاحب پاساج میدونن چون مطمئن به کسی ازش نمیگیره دیگه، آره یه پولی هم میگه. این اینایی که سرقفلی دارن این حالت رو دارن، یه ماهیت جدیده ایست. توی این ماهیت جدید زمان هم هست، اگه کسی تخریب کرد، غصب کرد، این مغازه رو بره به مالک پول بده، عزت و اینش بده مالک. مالک فقط در حد این 50,000 تومان در سال ارتباط داره. یا اگه اطلاق کرد این مغازه رو، این آقایی که سرقفلی رو مالکه نمیتونه چی بگیره؟ قیمت اون مغازه رو بگیره؟ قیمت مغازه با سرقفلی ها در این هست قطعا میتونه بگیر. این یه ماهیت جدید عرفی. و اگر شما عقود مستحدثه رو قبول کنید، مثل ما زنجیرهای برخی از شبهات دست و پاتون رو نبنده، خب اینم شدور بیمه. امام خمینی فرمود عقد التأمین عقد المستقل یشمله اوفو بالعقود. عقد سرقفلی هم عقد المستقل، منتها این باید انشاء بشه یا صریحا یا به نحو شرط ضمن العقد، یعنی جوری بشه که سکوت به معنای ظهور در انشاء باشد، نه اونهایی که سالهای قبل مغازه اجاره کرده حالا میگه من سرقفلی دارم. این چه شرط سرقفلی با تو نشد؟ نه صریحا نه ضمن، باید جوری بشه شرط ارتکازی درست کنه. شرط ارتکازی طبق این وجه، طبق همه وجود، این حق سرقفلی یا باید هر وجهی گفتید یا باید سریع انشاء بشه یا باید شرط ارتکازی بشه، نه شرط قانونی، نه اینکه چون قانون مصوب است. قانون مصوب هست که هست، تا شرط ارتکازی نشه به درد نمیخوره. شرط ارتکازی یعنی میگن اگر نمیخواستی میگفتی. مثل مثال میزدیم در دوران عقد بستگی شرط ارتکازی است که از رفتار پرخطر جنسی بدون موافقت همسر ممنوع، حق نفقه زن هم ساقط. حالا در این داماد بگه بابا ما که حرفی نزدیم، همه چیز گفتیم، گل گفتیم، گل شنیدیم، انکهتو خوندیم، قبلتو گفتیم، اما حرفی از این که در این دوران عقد بستگی رفتار پرخطر جنسی ممنوع نشنیدیم. میگن نشنیدی که نشنیدی، اما تو عرف ما ظهور نوعی پیدا کرده. این شرط ارتکازیه دیگه. حالا عرف عوض بشه، بشه عرف اروپا لا سمح الله، اون یه بحث دیگریست. این مطلب رو توجه داشته باشید. قانون فایده ندارید. بعضی ها میگن حق پیشه، اینم بگم بحث رو تمام کنم وارد تعریف عقد بشیم. بعضی ها میگن حق پیشه قانونه. حق پیشه اول بگم چیه سری؟ یا آقای میگه من سالها اومدم، اون وقتی که اینجاها هنوز نیمه کاره بود ازت اجاره کردم، اومدم اینجاها سالها موندم، خوشرفتاری کردم، مشتری جذب کردم، این مغازه تو مغازه معروف ساندویچ فروشی شده تو این شهر. تو اگه خودت بودی نور خوشکم نمیتونستی تو این مغازه بفروشی. حالا ما رونق دادیم، حالا وقت ما رو میگی برو میریم، ولی خوش انصاف حق پیشه بده، ما در رونق این مغازه دخیلیم. خب اینا درست نیست، اینا هیچ درست نیست. قانون است، من نمیدانم قانون است یا قانون نیست، ولی اگر قانونم هست درست نیست. چرا؟ برای که اگر اینجوریه، شما هم رفتید در یک محل خانه خریدید، اون محل رونق پیدا کرد، اداره گاز کشید، اون محل رونق پیدا کرد، باید بگیم که در رشد قیمت این خانه ها شما شریکی، اداره گاز شریکه، صدها شریک پیدا میکنن برای اینکه خانه شما رشد پیدا کرد، قیمتش رشد پیدا کرد که پیدا کرد. پس حق این حق ها تا شرط نشه درست نیست. والحمدلله رب العالمین. یقع الکلام فی تعریف العقد بهتر این است که ساعت با ده دقیقه به پنج بیایی. ده دقیقه به پنج.